الله هو السميع العليم أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه
وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. خدای متعال قلوب ما و مجلس ما رو با انوار وجود مقدس امام عصر ارواح العالمین له الفدا و صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اطلاعاتی که برای جامعه شیعه پیش آمده در طول تاریخ غیبت وجود مقدس امام زمان علیه السلام هست که جزء امتحانهای سنگین و سخت جامعه تشیع هست، چون که فتنه ها بسیار سنگین میشه و در این فتنه های سنگین غیبت ولی خدا هم مشکلی است بر روی همه مشکل ها. این همون چیزی است که در ادعیه متفاوت وارد شده و ما از همین به خدای متعال شکایت میکنیم: اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا اونگاه و کثرت عدونا و قلت عددنا و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. همه پشت به پشت هم میدن بر علیه اسلام و تشیع، دشمن ها بسیار و دوست ها اندک و ولی انسان هم غایب هست. این از اطلاعات بسیار سنگینی است که شیعه در طول تاریخ داشته، اما در این حال این غیبت جزء تقدیرهایی است که خدای متعال برای هدایت همه انسان ها به سوی خودش رقم زده و یک تقدیر بلا تغییر هم بوده. ائمه علیهم السلام از همون اوائل جامعه رو برای چنین غیبتی آماده و مهیا میکردن، چون بسیار امتحان و ابتلاء سنگینی بود. البته ما چون قرنها برامون گذشته و این مطلب برامون عادی شده، کم کم سنگینی ابتلاء و امتحان از همون برداشته شده و عادت کردیم به دوری حضرت، و الا بسیار امتحان سخت و سنگینی است. و فرصت هم امروز بسیار کوتاه، من البته بایدم دعای ندبه امروز خونده می شد، من بسیار مختصر چند تا روایت رو خدمتتون تقدیم میکنم و عرایزم رو جمع میکنم. این که حکمت و علت این غیبت چی بوده، چرا ولی خدا یک غیبت طولانی داره به این حد طولانی، اون هم غیبتی که مبدع ریب و شبهه و زمینگیر شدن عده فراوانی میشه، این علتش چیست؟ در روایات ما علل فراوانی برای غیبت آمده، از ساده ترینش که می‌فرمایند این غیبت برای این هست که حضرت وقتی ظهور میکنن بیعتی برگردن امام نباشه، هیچ میثاقی بر دوش حضرت نباشه، حضرت تعهدی به کسی نداشته باشن، فقط همون وظایفی که مستقیما به عهده ایشون هست انجام بدن. بعضی از روایات هم تعبیر میکنه می‌فرماید غیبت امام علتش این است که امام از جان خودش میترسه و باید این ذخیره الهی محفوظ بمونه. این هم بسیار نکته مهمی است، به خاطر اینکه ولی خداست که همه کار رو جلو میبره و این آخرین ذخیره خداست و باید بمانه به هر قیمت که شده، و حفظ جان امام جزء اصلی ترین تقدیرات خدای متعال هست. او ذخیره خداست، امامی بعد از اون نیست، و البته اینم بعضی تلقیشون اینه مثلا میشد ده ها امام باشه، اینجوری نیست. ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض. اساس خلقت عالم بر اساس همین 12 نور، امکان به هم خوردن این نظام و قائمه ها نیست. حالا این سخن دیگری است، نمیشود 13 تا بشه، نمیشه 11 تا بشه. این تعداد تعداد محفوظ فی کتاب الله هست که قائمه همه هستی بر این بنا شده. علا ای حال این آخرین ذخیره خداست و این آخرین ذخیره خدا میبایست محفوظ بمونه با توجه به خطرها که حضرت رو تهدید میکنه، که محور اونها خود جریان ابلیس هست، که میدونید ابلیس اولین کسی رو که در عالم رصد میکنه ولی یه خداست. در روایات هم داره از همون لحظه ای که ولی یه خدا به دنیا میاد شروع میکنه برای اون نقشه کشیدن تا راه حضرت رو ببنده و راه رو سد بکنه. در روایات فراوانی هست قریبه به این مضامین. حالا ای حال این موضوع منظور نظرم نبود. از جمله اون روایت نورانی که همه شنیدید در از کان مرحوم محدث قمی هم در سفینه نقل کردم، میفرماید وقتی ولی خدا به دنیا میاد در ماده ولیای سفینه است، شیطان فرماندهان لشکریان خودش رو جمع میکنه، که معمولا این فراخوان‌های شیطان در موقع‌هایی است که حوادث بسیار مهمی اتفاق میفته. روایات متعددی در این زمینه داریم که حوادث مهم که اتفاق می افتاده شیطان یه فراخوان می داده و سران جنود خودش رو جمع می کرده، برنامه ریزی می کرده برای مقابله با این حادثه. از جمله یادم هست وقتی آیه توبه نازل شد، روایت داره به خصوص شیطان این کار رو کرد و همه جنودش رو جمع کرد و از اونها کمک خواست. گفتن چه اتفاقی افتاده، ما رو برای چی دعوت کردی؟ گفت آیه توبه نازل شده و خدا بنا شده که اگر عباد توبه کنن همه گناه‌ها رو از بین ببره. و این تمام بافته های ما رو رشته میکنه، ما یه عمر زحمت میکشیم تو یک لحظه خدای متعال راه رو براشون باز میکنه. علی ای حال سران لشکر خودش جمع کرد، ازشون خواست که چاره ای کنن برای این بابی که خدا به روی بندگانش باز کرده و اون باب توبه است. خب شروع کردن هر کدام یک راهی رو که ما به این نحو وسوسه میکنیم، توانایی های خودشون رو در میان گذاشتن که من میتوانم اینها رو وسوسه کنم به فلان گناه فلان گناه، یکی یکی شمردن. ابلیس و به اصطلاح رئیس شیاطین بهشون گفت اینها راه مقابله با توبه نیست، چون توبه برای از بین بردن و محو این گناهانه، بنابراین تحریک به این گناهان چاره توبه نیست. اونی که در روایت داره یکی از اینها به عهده گرفت که من اینها رو به تسویف و تأخیر میاندازم، هر وقت خواستن توبه کنن بهشون میگم حالا فرصت دارید، دیر نمیشه، زمان توبه رو به تأخیر میاندازم. ابلیس همین رو پسندید، گفت این تنها چاره توبه است که ما این توبه رو به تسویف بیاندازیم تا عمر تمام شه، و الا چاره های دعوت به گناهان چاره توبه نیست. علی ای حال از این نمونه زیاد داره که ابلیس در موقع حوادث مهم فراخوان میده و فرماندهان جنود خودش رو آرایش میده، از اونا کمک میخواد که این مشکل رو با هم دیگه حل بکنن. غیر از اون که در بعضی نقل هایی که شده ابلیس نشست سالانه با فرمانده های جنود و لشکریان خودش داره، در یه نقطه در دریا اونها رو جمع میکنه و بعد حساب کتاب از اونها میکشه که در طول این سال چه برنامه‌ای به عهده شما بوده، برنامه سال آینده‌تون چیه، آیا این برنامه رو عمل کردید یا نه. حتی در نقلی داره که اگر موفق نباشن اونها رو گردن میزنه. یعنی یک چنین دستگاه عریض و طویل و پیچیده‌ای پشت سر ما هست، تو به اصطلاح پنهانی که ما نمیبینیم. انه یراکم هو و قبیلهم من حیث لا ترونهم، از اونجایی که ما نمیبینیم اونها رو رصد میکنه. فقط اون کسانی نجات پیدا میکنن که اهل توکل و اهل توسل هستن و دائم متوجه به خدای متعالن، و الا او یه دیدگانهایی داره و از یک زاویه هایی میتونه ما رو ببینه که ما از او غافلیم و طبیعتاً میتونیم مقهور او واقع بشیم. علی ای حال یک چنین دستگاه عریض و طویلی داره و با این دستگاه عریض و طویل برای ما برنامه ریزی میکنه و نقشه میکشه. یکی از مواردی که در روایت داره شیطان فراخوان میده موردی است که ولی خدا به دنیا میاد، جمع میکنه همه رو، میگن دیگه چه اتفاق افتاده؟ میگه بله ولی خدا به دنیا آمده. میگن خب حالا چه شده؟ میگه این اگه به سن رشد برسه و کار خودش رو آغاز بکنه همه اشتهای ما رو با میتابه، بنابراین ما باید چاره ای بجوییم. حتی اونی که در روایت هست که خیلی لطیفه اینه، میگن خب مهم نیست که هنوز کودک، ما بریم از پادرش میریم، اجازه بده ما بریم او رو بکشیم. میگه این کار رو هم نمیتونیم بکنیم، چون اگر او زنده نباشد ما نیستیم، قوام ما به اوست، قیامت به پا میشه و مهلت ما تمام میشه، ما بعد دنبال یک چاره دیگری باشیم برای کار. علی ای حال یکی از مهمترین دشمنان ولی خدا که از لحظه اول حضرت رو رصد میکنه و تلاش میکنه که زمینگیر بکنه ابلیسه. مقابل انبیا هم این کار رو میکرده. این داستان رو شما مکرر شنیدید و در قرآن خوندید که جناب موسی کلیم وقتی که کم کم داشت شناخته میشد توپ تو کاخ فرعون بزرگ شده، از مصر بیرون رفته بود و مخفیانه زندگی میکرد، گاهی سر به شهر میزد، مخفیانه وارد شهر شد، سر شبی بود، وقت غروب بود، دخل المدینه تعالی حین غفلته، موقعی که احساس کرد مردم غافلن وارد شهر شد، فوجدت فیها رجلان، دید دو نفر با هم دارن میجنگن، هذا من عدوه هذا من شیعته و هذا من عدوه، یه سبتی و یک قبطی در حال جنگن با هم دیگه، یکی از بنی اسرائیل با یکی از فرعونی ها. خب ازش کمک خواست، حضرت موسی هم جلو رفت و کذا موسی فقط علی، خیلی ایشون تناور و قوی بودن، با یک مشکار اون طرف ساخته شد. حضرت میفرماد هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، این که این صحنه آرایی رو کرد شیطان بود، شیطان بود که این صحنه رو مقابل من پیش آورد، کنار هم قرار داد حوادث رو، یکی رو تحریک کرد، اینا رو به جان هم انداخت، سر راه من قرار داد که من رو خرج یکی از سربازهای فرعون بکنه، منی که باید ذخیره خدا باشم و بعد بیام بساط فرعون رو جمع کنم، وارد یه درگیری سیاسی ساده منو کرد که قبل الوقت منو ضایع بکنه، هنوز بختش نشده از پا در بیاره. علی ای حال شیطان اینجوریست، اینه که یکی از خطرات مهم برای خود ولی خداست و حفظ جان ولی خدا مهمترین چیزه، اینم آخرین ذخیره خداست و به دست ایشون باید همه وقایع اتفاق بیفته. این یه نکته است که در روایات متعدد مورد توجه قرار گرفته که امام جانش در معرض خطر هست و اساس غیبت برای حفظ جان امام هست، اینم یکی از نکاتی است که در جای خودش هم قابل قبوله. در بعض روایات دیگه داره میفرماید باید یه زمانهایی بگذره و نسلها از هم تفکیک بشن که دیگه در نسل هیچ مؤمن کافر باقی نمونه تا ظهور اتفاق بیفته. لذا شنیدید امیرالمومنین علیه السلام در بعضی از جنگ‌هاشون یه عده‌ای رو استثنا می‌کردن، از جلوی شمشیرشون رد می‌کردن، می‌فهمودن در صلب اینها مؤمنینی هستن که باید به دنیا بیان، اونها رو نمی‌کشتن. در آیه قرآن هم می‌فرماد این نکته رو بیان می‌کنه در فتح مکه که کشتاری واقع نشد و با اینکه اونها خیلی به مسلمان‌ها فشار وارد کرده بودن، صدمه به حضرت زده بودن، جانشون محفوظ بود. می‌فرماد لو تزیلوا لعذبنا الذين كفروا، اگر صفوف از هم جدا شده بود ما کفار رو معذب میکردیم، ولی هنوز صفوف به هم آمیخته بود. این آیه رو در باب علت غیبت حضرت آوردن، میفرمان علت غیبت حضرت اینه لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، باید نسل‌های پاک از نسل‌های ناپاک جدا بشن. وقتی دیگه هیچ مؤمنی در صلب کفار نبود، مؤمنینی که باید به دنیا بیان آمدن، اون وقت حضرت ظهور میکنن دیگه بلا استثناء، هر که بیست مقابل حضرت دیگه از دم تیغ حضرت میگذره، یه کسی رو که ایستاد در مقابل ولی خدا داد و در مقابل خدا بهش مهلت نمیدن. بعضی روایت جور دیگری بیان میکنه، میفرماید بعد زمینه های ظهور حضرت بنا آماده بشه و صفوف خود مؤمنین تسبیه بشه. در یه روایت طولانی که صدیر نقل میکنه میگه امام صادق علیه السلام در ذیل این روایت هست، فرمودن در امام زمان علیه السلام شباهت‌هایی به موسی کلیم هست و یکی هم به انبیای دیگه، یکی هم شباهتی است به حضرت نوح. بعد ذیل این شباهتی که به حضرت نوح بیان می‌کنن اینجوری می‌فرمان حضرت نوح یک دوره طولانی خدا بهش وعده داد و این وعده هی به تأخیر افتاد. نکته این تأخیر هم یک چیز بیشتر نبود، می‌فرماید که خب می‌دونید حضرت خیلی دعوت کرد اقوامش رو و بعد یه جمعیت محدودی دور حضرت جمع شدن، ما بقیه همه کافر بودن، 950 سال حضرت نبوت کرده، یه تعداد معدود دورش جمع شدن. خب اونها هم تحت فشار قرار میدادن این اقلیت، و همیشه دستگاه کفار اینجور بوده تا قدرتی در مقابلشون نباشه، احساس کنن که در طرف مقابل قدرت نیست، تحت فشار قرار میدن. لذا انبیا تا به قدرت نمیرسیدن معمولا بسیار تحت فشار بودن، خیلی تحت او آزار و اذیت بودن، خیلی اذیت میکردن دوروبریای حضرت نوح رو. مدت ها هم گذشته بود، یه جمعیت اندک، اونا هم تحت فشار قرار میدادن، احساس قدرت میکردن، حضرت نوح خیلی التجا میکردن، اصرار میکردن، فشار میآوردن که بالاخره این گشایش کی میشه، این وعده های شما کی واقع میشه. خدای متعال جبرئیل و فرستاد، ظاهرا یک دانه های خرمایی رو داد، فرمود به جناب نوح بگید که بفرمایید که باید اینها رو بکارن تا اینها سبز بشه و شکوفه بده و میوه بده. خب حضرت نوح هم همین کار رو کردن، این خرما رو کشتن، درخت خرما هم که میدونید خیلی دیر میوه میده، سالها صبر کردن، این درخت خرما داد، بعد خدای متعال دوباره فرمود که بعد به حضرت نوح بگید که بعد از نوع هسته های خرمه های این درخت بکنه از نوع درخت خرمه سبز بشه و این درخت ها دوباره به ثمر بنشینه. خب دوباره اینا در روایت داره یه عده اینجا ریزش کردن، یه عده جدا شدن، گفتن یعنی چی ما وعده میدید بعد سالها میگذره وقتی موعدش میشه دوباره وعده سر خرمن از نو استغفر الله ربی و توبه. آدم در وعده خدا شک کنه، ان الله لا یخلف الميعاد. دوباره خدا فرمود که این کار رو انجام بدید. خب یه عده‌ای که مؤمن بودن و به وعده خدا اعتقاد داشتن پای کار ایستادن، دوباره وقتی این عرض کنم درخت‌ها به بار نشست، دوباره وحی آمد که باید این خرمه‌ها رو بکاری، از نو دوباره این درخت سبز شد، دوباره یه ریزشی شد. تا چند بار این تکرار شد، بعد تازه حالا شاید دنبالش این باشه، از تو روایت این نیست، تازه حضرت باید این تنهای درخت ها رو برداره ازش کشتی بسازه و بعد این کشتی تازه حالا شروع کرده از کشتی میسازه. کشتی کجا میسازه؟ وسط کبیر. میدونید طوفان حضرت نوح در سرزمین نزدیک همین کوفه و کربلا و اینجا بوده دیگه. الان محلی که آب چوشیده در مسجد کوفه محفوظه، نظر مبارکتونه. خب اونجا دریایی نبوده، آبی نبوده، حضرت شروع کرده اونجا کشتی ساختن تو خشکی، اونم کشتی عظیم، هر کی می اومده مسخره میکرد. بعد بفرمایید تا موعد خدای متعال رسیده، بعد اون ماجرا پیش اومده که احدی باقی نمونده. حضرت میفرماد علت طولانی شدن این وعده این بود، خدای متعال وعده داده بود به حضرت نوح، همون سه وعده‌ای که در اصل ظهور داده، لا یمکنن لهم فی الارض ولا یبدلنهم من بعد خوفهم امنا. خدا به اونها وعده داده بود که زمین رو در اختیار اونها بگذاره، وقتی به قدرت میرسن دیگه امنیت داشته باشن، هیچ خطری اونها رو تهدید نکنه. حضرت فرمود از درون جبهه حضرت نوح خطر حضرت رو تهدید میکرد، باید این امتحان سنگین میشد تا اونایی که حرف ولی خدا رو گوش نمیکنن، تا اونایی که وقتی به قدرت رسیدن سهم خودشون رو میخوان در مقابل خدا سهم بگیرن، در مقابل ولی خدا دنبال ارث هستن، خیال میکنن حکومت و ولایت الهی هم ارث و میراثه که یه طرفشون من بکشم یه طرفشون اون بکشه. حضرت فرمود اینها باید ریزش بود میکردن، دیگه هیچکی از اینا باقی نمون، فقط خالص ها میموندن که وقتی حضرت نوح به قدرت میرسه دیگه تو دستگاه حضرت تنازع نباشه، هر کی باید بریزه از قبل ریخته باشه. حضرت فرمودن این طول غیبت امام زمان هم یه نکتهش اینه، اینقدر فتنه ها پیش میاد که کاملا صفا ممتاز میشه، صفا که ممتاز شد وقتی حضرت تشریف میارن یه عده تو صف حضرتن، اینا سالم میمونن، اونایی هم که طرف مقابلن دیگه مهلتشون تمام شده، یعنی مهلت دستگاه ابلیس به پایان رسیده دیگه، وقتی حضرت پیروز میشن تو دلش لشکر حضرت دیگه آدم ناجور وجود نداره. این از برکات طول غیبته، خالص میشه. اصولا فتنه های خدا یکی از برکاتش همینه. خب اینها یه سلسله عللی است که در روایات برای غیبت بیان شده، ولی در ورای همه اینها یه مطلب دیگری است. اون نکته را حضرت در یه روایت لطیف و نورانی بیان کردن. عبدالله ابن فضل هاشمی از وجود مقدس نورانی امام صادق علیه السلام نقل میکنه، به حضرت عرض میکنه، میگه قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد علیه السلام از وجود مقدس و نورانی امام صادق علیه السلام شنیدم، حضرت اینجوری فرمودن ان لصاحب هذا الامر غیبت لا بد منها. صاحب اون امر، اون پرچمداری که میاد و کار رو تمام میکنه، صاحب ولایت مطلقه الهیه که مأمور به اظهار ولایت خداست، چون میدونید امر خدا اینه انما امره اذا اراد شیئا انما یقول له کن فیکون. امر خدا اینه، ائمه معصومین صاحب این امره، با کن فیکون عالم رو جلو میبرن، الان هم با همون عالم رو اداره میکنن، همه ملک و ملکوت عالم و باطن عالم تحت ولایت اونهاست و با امر کن اداره میشه عالم دیگه، اشاره میکنن عالم واقع میشه، یعنی اینجوری است که حالا اونا خسته بشن از اداره عالم، صاحب ولایت مطلقه هستن. در عصر ظهور هم حضرت وقتی میاد همینجوری است، این که بعضی ها سعی میکنن میخوان بگن حضرت وقتی میاد حتما با سلاح‌های مدرن می‌جنگه. من نمیگم می‌جنگه یا نمی‌جنگه، من هر عرضم اینه ما برای ولی خدا تکلیف معین نکنیم، حضرت وقتی آمد خودش میدونه چه کار بکنه، هر کاری هم بخواد بکنه ولی خدا سبب سازه، دست ولی خدا بسته نیست. بله حضرت میاد از طریق رسانه‌های جمعی با عالم ارتباط برقرار می‌کنه، ما چه می‌دونیم، شاید با همین رسانه‌ها ارتباط برقرار کنه، شاید به جور دیگه ارتباط برقرار کنه، ما از قبل تکلیف حضرت مشخص نکنیم، من گاهی شوخی میکردم با دوستان، میگفتم اون روایتی که داره که خدا حضرت میفرماید که هر چی تو ذهن خودتون میسازید این خدا نیست، این ساخته شماست، خدا رو تنزیه کنید، هر چی هم که عظمت تو ذهنتون تصور کنید این بت شماست، بعد بگید سبحان الله خدا که اینا نیست، الله اکبر من ایوسم، عنایت میفرمایید. بعد حضرت میفرماید که مورچه خیال میکنه خدای متعال دو تا شاخک داره، چون خودش با دو تا شاخکش همه زندگیشو میزون میکنه، خیال میکنه خودم با شاخک کار میکنه. بعضی ها خیال میکنن حضرت هم مثل ما سکایت همون مورچه، آقا با تلویزیون کار میکنه، ما چه بدونیم با چه کار میکنه، حضرت میتونه با یه اراده کن فیکون همه ملکو به هم بزنه چیز دیگه جاش بیاد، چه کار میکنه ما چه بدونیم چه کار میکنه، اناعت میفهمید. ولی یه جوری هم معنا نکنیم که خیلی غیر طبیعی باشه، اگه موقعی حضرت از طریق مجاری طبیعی آمدن بگیم این حضرت نیست، نه ما برای حضرت نباید تعیین تکلیف کنیم. حالا عرض میکنم اونی که مهمه برای ما تو اصل غیبت معرفت الامام، امام رویت شناخت، اگه انسان او رو شناخت بعد دیگه همه چی حل شده است برای انسان، اگر امام رو نشناخت خیلی مشکل میشه. حالا بخواید علامت گذاری کنید حضرت اینجوری میکنه، ما چه میدونیم حضرت اینجوری میکنه، خود حضرت رو باید شناخت و بعدم برای حضرت اصلا هیچ چی قرار نداد. این عرض بکنم اگر برای حضرت ما ترازو بگذاریم، با ترازو خودمون بخوایم حضرت رو بکشیم، یه جایی از حضرت جدا میشیم. اونایی که دست از معصوم برنمی داشتن اونایی بودن که ترازوشون امیرالمؤمنین بوده، علی میزان الاعمال، ولی اگه بخوایی یه ترازوی بگذاری بگی حضرت طبق عدل عمل میکنن، یه جایی ترازوت با حضرت نمیسازه، مثل خوارج، حضرت رو متهم میکنی به کفر، بعدم به حضرت بگی بیا توبه کن. چرا؟ چون ترازوشون از حضرت جدا کرده بوده. شاغول حضرته، صراط حضرت، علیون صراط المستقیم، نه در صراط راه میرود، نه صراط به امیر المؤمنین تعریف میشه، هر کجا حضرت رفت همونجا راه مستقیمه. سلمان اینو میفهمید که پاشم میذاش جای پای حضرت، نه میفهمید امیرالمؤمنین صراط مستقیمه، امیرالمؤمنین میزان الاعماله، حق بر محور امیرالمؤمنین میچرخه، نه امیرالمؤمنین بر محور حق. ولی خدا اینجوریست، امام زمان علیه السلام هم همینجوریست، الحق مع المهدی. حالا این عبارت نیست و من از خودم درآوردم، اینجور جعلیاته، الحق مع علی یدور معه حیثما دار، حتما حضرت مهدی هم همینجوریست، الحق مع المهدی یدور معه حیثما دار، هر کجا حضرت به چرخ حق میچرخه، نه حضرت دور حق میچرخه. آخه ببینید من سوال میکنم، شما اگر ولی خدا رو گذاشتید کنار بگید یه حق دیگه ایست، حضرت به اون حق عمل میکنه، اون حق چیه؟ چه حقی بالاتر از خود ولی خدا که حضرت بخواد طبقه یه شاغولی عمل کنه؟ خب اون شاغول دیگه چیه؟ منحط میفهمونی؟ شاغول مشیت خداست، مشیت خدا محل و مشیت الله هم اونا دیگه، کسی که محل مشیت خودش دیگه شاغوله، یه شاغولی بالاتر از این نیست برای حق و باطل کردن. علی ای حال اینجوریست، حضرت وقتی میان حضرت فرمودن ان لصاحب هذا الام غیبت لا بد منها، حضرت یه غیبتی دارن که اون غیبت تردیدی هم درش نیست، شبه بردارم نیست، واقع میشه، یرتا و فیها کل مبتل، همه اهل باطل به ریب میفتن، از شک میره بیرون مبتلا به ریب میشن، ریب بدگمانیست، یه رتبه بعد از شکه. فقلت له ولما جئت فداك، این روایت روایت پایانیست. به حضرت میگه عرض کردم آقا چرا حضرت غیبت دارن؟ این غیبت دلیلش چیه که همه به ریب و شک میفتن؟ فرمود لامر لم یؤذن لنا فی کشفه نکن، یک کلمه نکتهشو به ما اجازه ندادن بهتون بگیم، از اسرار ولایته، سر غیبت از اسرار ولایته که به ما اجازه ندادن بهتون بگیم حضرت چرا غیبت میکنه. بعد از ظهور معلوم میشه، بعد از ظهور هم دیگه به اصطلاح جزء اطلاعات سوخته است که اگه دست ابلیس بیفته هیچ کاری ازش دیگه نمیاد دیگه، تا نیامدن نباید فاش بشه، چون اگه فاش بشه جزء اسراری است که همینا بوده که خیلی وقتا کار اولیاء خدا رو مشکل میکرده، ما سر نگهدار نبودیم بعد کار ولی خدا رو مشکل میکردیم، همونی که در دعای است غیبت است که به حضرت به خدا عرضه میداریم خدایا به ما توفیق صبر بده، تو میدونی ولی یه چرا غیبت میکنه و چرا غیبتش طولانی میشه، به ما صبر بده تا تحمل کنیم، حتی نه لا نحب لا احب تعجیل ما اخرت فصبرنی علی ذلک، حتی لا احب تعجیل ما اخرت بلا تأخیر ما اجل، دیگه دلم نخواد چیزی که تو زمان براش معین کردی جا به جا بشه، هر زمانی که تو معین میکنی من همونو دوست بدارم، راضی باشم به اون زمانی که تو معین میکنی، و بعد بلا کشف ما سترت بلا البحث اما کتمت، یه چیزایی رو خدا بخواد بپوشونه مستور بداره، من هی نخوام سرک بکشم بفهمم چه خبره، اونجایی که خدا میخواد سر باشه نباید سرک کشید، اگه سرک کشیدی اولا چیزی گیر آدم نمیاد، اگر گیرمون آمد هم خودمون رو ضایع میکنیم همسر رو. مثل آدم است که سر ای تو اتاق جنگ میکشه میخواد اسرار نظامی رو بفهمه. خب اگه تو معتقدی به اینایی که نشستن تو اتاق جنگ، کار خودتو بکنن و هم کار خودشونو میکنن دیگه. هی میخواد سر بکشه ببین حالا این حمله کی میشه، چطور میشه. وقتی هم فهمید اون وقت میاد بیرون اسرار نظامی رو لو میده، دوستو میده بده دم تیغ دشمن. ما اینجوری هستیم. اگر ظرفیت پیدا کردیم به میزان ظرفیتمون اسرار رو به ما میدن. قبل از ظرفیت پیدا کردن خیلی سرک کشیدن نه فایده داره و نه مفید به حال ما و دوستانمون هست، همه چیز رو ضایع میکنه. حضرت فرمودن یک کلمه لعمر لم یعدن لنا فی کشفهی نکن، به ما اجازه ندادن بهتون بگیم چرا غیبت اتفاق میفته. حضرت تو غیبت چه کار میکنه؟ یعنی حضرت که بیکار نیست، حضرت با غیبتش داره عالم رو به عصر ظهور نزدیک میکنه، یه کارایی میکنن. اگه به شما گراشو بدیم که کار خراب میشه، که در روایات داره بین خودتون راه میره تو کوچه بازار نمیشناسیدش. خواهی بنامش آدم بشناسه که واویلاست که حضرت رو ما خودمون بودیم دم تیغ دشمن. در روایت داره حسین ابن روح علت این که نایب شد یه نقل روایت نیست این بود دیگه، من خیال کردم یکی عالم بزرگ دیگه ای نایب میشه. گفتن چرا حسین ابن روح شد؟ گفتن نکتش اینه که حسین ابن روح اگه وجود مقدس امام زمان علیه السلام زیر عباشم باشه ایش که نمیفهم. بعضی ها میدونید اگه از چشمه هم بخورن صداشون در نمیاد، بعضی ها یه قطره که میخورن بدمستی میکنن. اینا رو میفرمایید حضرت فرمود به ما اجازه ندادن به شما بگیم. اگر حالا انسان اهل سر بود میفهمه، و الا اگه اهل سر نبود که دیگه سرک کشیدن و جستجوهای بی خود نه فایده داره و نه مفیده. به حضرت از که آقا حکمتش چیه؟ فرمود حکمتش هم همین قد بگم، میخواست به اصطلاح از حضرت سر بگیره. حضرت فرمود حکمتش هم مثل حکمت کار حضرت موسی است. کار حضرت موسی و مگر کسی میتونه بفهمه؟ وجه حکمت فی غیبتی بش فی غیبات من تقدمه من حجج الله تبارک و تعالی. فرمود که وجهش مثل غیبت بقیه انبیاست، تا بعد ظهور هم کشف نمیشه، بی خودی جستجو نکن. بعد حضرت فرمودن که کمالای هم کشف و وجه حکمت، کما این که منکشف نشد وجه حکمت کارای حضرت خضر که کشتی رو سوراخ کرد و اون غلام رو کشت و اون جدار رو با صاف کرد، الا وقتی بنا شد از هم جدا بشن. تا اون موقع که بعد پنهان بمونه این اسرار پنهان بمونه، ولو طرف حضرت موسی کلیم باشه نمیشه براش فاش کنی نکته رو. بنابراین یه اسراری است که خیلی سر نکشید، اون اسرار در جای خودشه. خب پس با در اصل غیبت بعد حضرت یه جمله کلی فرمودن ان هذا الامر امر من امر الله و سر من سر الله و غیب من غیب الله. یکی از امرهای پنهانی و اسرار خداست، به این راحتی هم بر کسی فاش نمیشه. بعد از ظهور معلوم میشه حضرت چه ابتلاعاتی داشتن و با ابتلاعاتشون چجوری عالم رو هدایت کردن. فقط فرمودن یه نکته کلی و ما تعلمنا انه عز وجل حکیم. وقتی میدونیم خدا حکیمه، تصدیق میکنیم که افعالش همه از سر حکمته و وجهش هم برای مون کشف نشد، دیگه مهم نیست، به خدا اعتماد بکنید. یعنی برای به تعبیر دیگه شما به خدا به اندازه فهمیدن سر کار اعتماد ندارید. ما اگه سر کار رو بفهمیم برامون قابل تحمل میشه، ولی خب وقتی خدا داره رقم میزنه و حکیمه، بعد به حکمت خدا تکیه کرد. شما به حکمت خدا تکیه کنید، خودتون رو اینجوری به امنیت برسونید، نمیخواد دنبال سر کار بگردید. اگه میخواید در اصل غیبت امنیت داشته باشید، توجه داشته باشید که کار خدای حکیمه و حتما سری درش هست. حالا عرضم رو جمع کنم. پس ما باید تو اصل غیبت چه کار کنیم؟ اگر از اسرار و خیلی هم نمیشه بهش راه پیدا کنی، مگه آدم اهل سر بشه؟ بی خودی سرک کشیدنی نیست. اگر اهل سر شدی تو خلوت خانه روحت راحت میدن، خیلی از اسرار هم برای انسان باز میشه. بودن افرادی که جای ولی خدا منزل امام زمان هم بلد بودن تو اصل غیبت. همین یه آقای نقل میکرد، بزرگواری میفرمود حضرت یه موقعی تو همین گلزار شهدا خونه داشت. بنابراین میفرمایید خب اونایی که اهل سرن راهشون هم میدن، حال یک بنده بفهمم که واویلا میشه، منی که یه خواب میبینم از کنم همه وجناتم این خواب نقل میشه، چطور میشه من دستم به حضرت برسم؟ همه چی رو خراب میکنم. بنابراین خیلی پیجویی نکنیم. اون کاری که از ما خواستن اینه، این خیلی مهمه. این یه روایت رو بخونم عرضم بجم، همه همین روایت رو شنیدیم، مرحوم مجلسی و دیگران این روایت رو نقل کردن. راوی روایتم زراره است، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمودن که حضرت مهدی غیبتی دارن به خاطر اینکه از جان خودشون در خطر هستن. بعد حضرت فرمودن اینقدر این غیبت سنگینه، فتنه سنگینی است که خیلی ها منحرف میشن. یه عده میگن اصلا حضرت مهدی نیست، یه عده میگن از دنیا رفته، یه عده میگن به دنیا نیومده. به حضرت ارسه برا پس ما چه کار کنیم؟ بعدم حضرت فرمودن این یه اطلاعی است برای شیعه که شیعه باید این امتحان رو از سر بگذرونه، بدون این امتحان قابلیت ظهور رو پیدا نمی‌کنه. تا این دوره غیبت طولانی نگذره قابلیت ظهور، که عصر ظهور عصر پذیرش ولایت ولی خداست، اون قابلیت پیدا نمیشه. لذا حضرت وقتی میان، چون قابلیت ها هست، شنیده اید حضرت وقتی میان مردم قابل میشن، قابل که شدن حضرت ولایتشون رو اعمال میکنن، میفرماید دست رو عقول میذارن 40 برابر میشه، فهم و بالا میره، معارف آشکار میشه، معارفی که دو حرف از 27 حرفش تا عصر ظهور ظهور کرده، 25 حرفش به دست امام زمان علیه السلام معارف و اسرار خدا، علوم حقیقی و معارف الهی، معارف ربانی ظهور پیدا میکنه. همه انبیا اومدن رفتن دو حرفش ظاهر شده، خیلی عجیبه، 25 حرفش ظهور پیدا. یه همچین عصریست برای اینکه آمادگی پیدا بشه دیگه، میدونید لذا خواستم رو زمین میمونن و بقیه جمع و جور میشن. نهد میفرمید لذا یا آقایی میفرمود بعیدم نیست همینجور باشه، استظهار میکرد، میگفت در عصر ظهور اصلا اون چیزایی که الان مال خواسته، میدونید مکاشفات معنوی و درک ملکوت مال خواسته، تو عصر غیبت انقدر معارف عمومی میشه که همه ملکوتو میبینن. در حرام شد امام صادق به یادم نیست به ابو هارون بله به ابو بصیر فرمودن فلانی، اینایی که میام ببینه امام صادق ازشون بپرس امام صادقو ندیدید؟ همه گفتن نه. ابو هارون مکفوف نابینا وارد شد، فرمود از این بپرس گفت امام صادق اینجاست. عنایت میفرمایید عصر ظهور که بشه همه شیعیان اینجوری میشن، بعضی اینجوری گفتن، همه اهل سر میشن، مکاشفه میکنن، ملکوت عالمو میبینن. لذا امتحان هم خیلی سنگین میشه، چون اون امتحانایی که الان ارباب معرفت دارن همه باید پس بدن. خب این همچین دوره میشه عصر ظهور دیگه، وقتی حضرت میان این همچین برکاتی حاصل میشه. این برکات یه ابتلاعاتی باید قبلش باشه، امتحانایی باشه، مقدماتی باشه، تهیعی باشه. پس این امتحان برای شیعه قطعی است، صفوف هم ممتاز میشه، اونایی که میمونن قابل میشن دیگه، دست حضرت میاد باب ولایت بروشون باز میکنه، اون دریچه هایی که بسته بود، یه جابر بن یزید جوفی پیدا میشد در روش باز میکردن، یه زراره ای پیدا میشد، همه شیعه قابلیت پیدا میکنن. حضرت باب اسرار رو بهشون باز میکنه، 25 حرف از 27 حرف معارف باز به دست حضرت ظاهر میشه. این خیلی مهمه، اصلا نمیشه بگی یعنی چی، نمیشه بگی چه قوقایی میشه، این همه انبیا و اوصیا اومدن رفتن دو حرف معارف، 25 حرفش میاد. معارف ها این علوم حسی مقصود نیست، به احتمال قوی معارف اوناست که ولی خدا میخواد و ارزش داره. بعد این آخر عرضم باشه، خیلی عذر میخوام دیر شد، فیض هم آماده است، انشالله بهره مند میشین. زراره میگه به حضرت عرض کردم اگه من زمان غیبت رو درک کردم من چه کار کنم؟ این راه حل رو ما بیان میکنم. حضرت فرمود که یا زراره ان ادرکت ذلک الزمان فالزم هذا الدعا، از این دعا جدا نشو اگه تو عصر غیبت قرار گرفتی، همین دعای معروف. لذا بعضی از بزرگان دستور دادن در تعقیب نمازاتون حتما این دعا رو بخونید، اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ولنت عن دینی. خدایا این سه تا معرفت رو به من بده، خودت، نبیت و حجتت رو به من بشناس، و الا اگه این سه رو به من نشناسونی من از دینم منحرف میشم. اینو از خدا بخواد. لذا در روایات متعددی داره، در کافی شریف ببینید، در کتاب الحجه کافی باب داره، حضرت فرمودن کسی که امام خودش رو شناخت هیچ ضرر نمیکنه، غیبت طولانی بشه یا کوتاه بشه، ظهور رو درک بکنه یا درک نکنه، اساس معرفت الامامه، او رو باید شناخت. عصر غیبت عصر در راهیابی به معرفت الامامه، اگه انسان به معرفت الامام راه پیدا کرد دیگه ظهور و غیبت درش فرقی نمیکنه و هیچ ضررم نمیکنه. همه فتنه های عالم اینو عرض بکنیم، برای این عرض کردم، این روایتو خوندم، ما الان در معرض فتنه های خیلی سنگینی هستیم، میبینید تازه اول نقشه های این جنایتکار هاست، اونا تمام کمر رو بستن جلو اسلامو بگیرن، با هیچی هم کار ندارن جلو اسلام، صریحا هم گفتن ها. من مجال ندارم باز کنم، اون شست روشن فکر ملعون امریکایی که یکیشون هم همین هانتینگتون نجس هست که بعد از 11 سپتامبر در حمایت از بوش بیانیه دادن، تو اون بیانیه سه کلمه بیشتر نگفتن. اول میدونی چی میگن؟ میگن ارزش‌های امریکایی، یعنی ارزش‌های کفر، اسمشو میذارن ارزش‌های جهانی، ارزش‌های انسانی، آزادی و دموکراسی، این همه شوخی. حالا اون مقام تحلیل اون نیست، یعنی ارزش‌های کفر، دنیا پرستی. ایدئولوژی امریکا باید جهانی بشه. بعد میگه ادیان خدا چی؟ میگه ادیان خدا در چارچوب به اصطلاح این ارزش‌های جهانی محترمند. من تفسیر میکنم حرفشون رو. میگه دین که نباید تو عرصه حیات اجتماعی دخالت کنه. خدا که به کسی دستور کشتار نمیده. یعنی انبیاش پس بی خود میجنگیدن. نه میکنین. دین باشه ولی تو عرصه حیات اجتماعی دخالت نکنه. حیات اجتماعی رو بده دست ما و ارزش‌هایی که ما میگیم باید جهانی بشه. یعنی انسان پرستی باید جهانی بشه، نه خدا پرستی. حالا من مجال باز کردن اونو ندارم، زیر بکرمان بردنم است. عنایت میفرمایید اینا میخوان چه کار کنن؟ بحث سر نفت و اینا حرف دومشونه. قطعا منابع عالم رو میخوان غارت کنن، ولی اول ایدئولوژیشون رو میخوان جهانی کنن. دعوا بین دین، بین بت پرستی و خدا پرستی. شیطان اول با خدا پرستی کار داره. لعقدن لهم صراطک المستقیم. بین مسیر ولایت امیرالمؤمنین و ولایت ابلیس، بین این دوتا جنگه. جنگ سر مادیات درجه دوم میشه. اونا الان میخوان ایدئولوژیشون جهانی بشه، دینشون جهانی بشه و فتنه های خیلی سنگینی هم تو سر دارن. البته انشاءالله که موفق نمیشن، قطعا هم موفق نمیشن، در این شبهه نیست. الان دیگه عصر افول اونهاست، رو به غروب میرن، ولی در این حال فتنه هایی که اونا در صددش هستن خیلی فتنه های سنگینی است. نمیشه بگی چقدر سنگینه. تازه شروع شده این فتنه ها، همون فتنه هایی که مؤمن صبح مؤمن شب کافر میشه، شب مؤمن میخوابه صبح که بیدار میشه کافره. فتنه هایی که میکنن خیلی فتنه های سنگینی است. و بعد حرف سومشون اینه، میگن ما بعد، حالا من اینو باز توضیح بدم. ببین یه بار شما میگید خدا پرستی محترمه، یه بار میگید انسان محترمه. انسان اگه خواست خدا پرستی هم خدا هم بپرسته، چون اون میخواد خدا پرستی میشه محترم. تمدن غربی اینو میگه، تکثر گرایی هم که میگن یعنی همین. اونجا میرید میکده هست، مسجد هم هست، بتخونه هم هست، کلیسا هم هست، کلیسا هم هست، هر کدوم میخوای بری برو. چرا اینا رو با هم جمع کردی؟ میگه چون آدم محترمه، این دلش میخواد بره میکده بره، میکده رو چون این میخواد محترمه، مسجد هم چون این میخواد محترمه، نه چون خدا محترم است بعد خدا رو پرستیده. میگه چون انسان محترمه این دلش میخواد مسجد، میخواد برش مسجد درست میکنه. میخواستن تو همین ایرانم هم تو چند سال قبل نزدیکی زواره شهری بسازن به نام شهر خدا، الحمدلله جلوشون رو گرفتن، پولش هم از خارج میومد. تو میدان بزرگ شهر چهار طرفش میخواستن یه طرف مسجد بزنن، یه طرف کلیسا بزنن، یه طرف کنیسه بزنن، یه طرف محل آتش پرستا. یعنی چی؟ یعنی هر چهار تاش هماهنگه، فرقی نمیکنه مسجد و کلیسه و کنیسه، همش یکی. اصل تو هستی، کلیسا میخوای کلیسا، کنیسه همون فرهنگ غرب، انسان پرستی غرب. ببینید دعوا سر اینه. بعضی میان آمریکا که نمیگه دین نداشته باش، او تعریف دینداری عوض میکنه، میگه اصل ایدئولوژی من و اصالت انسان و دنیا پرستی. حالا تو دلت میخواد، چون دلت میخواد مسجد بری برو، دلت میخواد سینه بزنی بزن. او برای سینه زنی که حرمت قائل نیست. او وقتی میخواد سینه زنی رو تحلیل کنه میگه این عقده های روانی است، این غریزه های سرخورده است، این عدم بلوغ عاطفی است. او که اینو محترم نمیدونه که. بعضی اینا خیال میکنن امریکا آزادی داره. نه، این نیست که. او میخواد بگه دموکراسی اصله. همینطوری که به سینه زدن امروز آزادی میده، فردا به میکده هم آزادی میده، به قمارخونه هم آزادی میده، بوکده هم بخوان بزنن میگه آزادی. مسئله این نیست که حالا آزادی مزاداری بکنه. خلاصه فتنه ها خیلی سنگینه، سنگین تر از جنگشون فتنه های بعد جنگ. این قوقاهایی که الان دارن میکنن، این که میخوان دموکراسی رو تو عراق بیارن و بعد ماها رو متقاعد کنن، بگن همین خوبه، حکومت دینی یعنی چی؟ این فتنهشون سنگین تره. علی ای حال، اون چیزی که تو این از فتنه رو برمیداره یک چیز بیشتر نیست، معرفت الامام. اگه انسان به ولی خودش راه پیدا کرد، همه فتنه ها بیاد، عالم بشه فتنه، این سالم میمونه. اگر به ولی خودش راه پیدا نکرد، با کمترین فتنه آدم زمین گیر میشه. من عرضم رو جمع کنم، عذرخواهی میکنم، انشالله فیض رو سرور عزیزم میدن، منم عرض سلام و عرض ادبی داشته باشم که شروع مصیبت باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين. آمد محضر امام حسین عرض کرد سینم تنگ شده. واقعا برای دوستان امام حسین روز عاشورا صحنه ها خیلی سخت شده بود، خیلی برایشون مشکل بود ببینن دشمن اینقدر امام حسین رو تحت فشار قرار داده. مرحوم شوشتری نقل کرده سعید بن عبدالله بعد از ظهر عاشورا که شد دیگه حلقه محاصره امام حسین تنگ شد، به حضرت عرض کرد آقا دشمن به شما نزدیک شده، خیلی سخت گیری میکنه، برا من قابل تحمل نیست، اجازه بدید من برم نباشم این صحنه ها رو ببینم. قمر بنی هاشم به امام حسین عرض کرد برادر سینم تنگ شده، اجازه میدید برم میدان؟ فرمود تو فرمانده لشکر منی، تو علمدار منی، اگر میخوای میدان بری برو برای بچه ها آب بیاور. فرمایش امام حسین به هیچ قیمت نباید زمین بمانه، لذا خودشو با آب و آتش زد که این آب رو به خیمه ها برسانه، جانش رو بالای این تکلیف گذاشت، و الا اگه میخواست تو علقمه به جنگ این حادثه ها پیش نمی آمد. خودش رو به آب رسونده، آب رو برداشته، حالا همه ی هدفش اینه امر امام امتثال بشه، باید آب به خیمه آبرسه. لذا بعضی نقل کردن خودش رو سپر مشک میکرد که مبادا تیر به مشک اصابت کنه، تا دشمن از دور تیر اندازی میکرد آب رو حفظ کرد، ولی وقتی دستاشو قطع کردن جرأت پیدا کردن حلقه محاصره رو تنگ کردن، از نزدیک تیربارانش کردن. در حالی که بعضی عزیزان اینجوری تعبیر کردن به حالت فرار از دشمن سعی میکرد آب رو به خیمه ببره، یه لحظه ای پیش آمد دیگه آب نداشت به سمت خیمه حرکت کنه، نه فقط آب نداشت، دستم نداشت از امام حسین حمایت کنه، تیر به چشمش اصابت کرده بود. مرحوم فشارکی نقل کردن ابتدا شروع کرد سر رو تکان دادن که تیر از چشم بیرون بیاد، ولی تیر بیرون نیامد. میدونید چی کرد؟ زانوها رو بالا برد، سر رو خم کرد، چوبه یه تیر رو بین دو زانو گذار، ولی یه جوری با عمود آهنین عباس رو هدف قرار دادن که صدای عباس از کنار القم بلند شد، اخایا ادرک اخایا.